اول مرداد 1396، جلسه 147،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در بیان مفاد قاعده منسبت بود. از نظر اخلاقی پر واضحه که اگر شخص دیگری بیاد و کسی را که به یک مکان مشترک سبقت گرفته اونجا را اشغال کرده، دیگری مزاحمت کنه، او را از اونجا اخراج کنه، کنار بزنه، خب این معلوم است که اخلاقا ناپسند، ولی فقط مسئله جنبه اخلاقی نداره، بلکه بالاتر از این از نظر عقلی و شرعی هم این کار قبیح و حرام، چرا که این کار ظلم، تجاوز به حقوق دیگران هست و ظلم، تعدی، تجاوز، اینا عناوینی هستند که هم عقلا قبیحا و هم شرعا حرام، این مسلم. ولی آیا علاوه بر جهت اخلاقی و حکم تکلیفی شرعی حرمت، از نظر وضعی، حکم وضعی هم آیا در این حق، در این اولویت آثار وضعی هم مترتبه یا نه؟ برای مثال گفتیم که از احکام وضعی بطلان نماز در این مکان باشه، فرضی که آمده دیگری رو کنار زده به اینجا به نماز ایستاده، بگیم این نمازش باطله. این یک اثر وضعی مهم. یا بحث ضمانت مطرحه که اگر طرف رو کنار زد و عملا مانع شد از این که از این مکان مشترک طرف استفاده کنه، انتفاع ببره، یک ساعت، دو ساعت، نصف روز، هر چه، بگیم به همین میزان ضامن هست و خسارت بپردازه، اینم یک اثر وضعی، بحث ضمانت. یا اثر حکم وضعی مهم دیگر، بحث این که این حق آیا قابل مبادله هست، به این که مصادره کنه، به این که حقش رو اجاره بده به کسی، به این که مبادله کند، بفروشد مثلا با این حقش چیزی رو بخرد مثلا، اینا اموریست که مورد بحث. خب در مورد نماز در این مکان بحث میکردیم که مرحوم سید در عربه صریحا میفرمان که بله این نماز در این مکان باطله، کسی که حق سبق دیگری رو غصب کرد او رو کنار زد، علاوه بر این که فعل حرامن مستحق عقوبت هست، نماز هم بخواد بخواند اینجا تو این مسجد تو این پارک هر جا نماز هم باطل. عمده دلیلشون هم همون داستان امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد. خب دلیلشون رو دیروز توضیح دادیم مفصل، بعد وارد جواب از این دلیل شدیم، گفتیم به وجوهی قابل جواب. حالا دیگه یه خود بحثای دیروز و امروز ما در رنگ اصولی پیدا کرده دیگه، باید اینا رو بگیم. یک جواب این شد که اساساً قبول نداریم که نماز در این مکان غصبی از مصادیق اجتماع امر و نهی در شیء واحد باشه، و این رو با تجزیه و تحلیل حکمی فلسفی عقلی خلاصه به دقت عقلی محاسبه کردیم، نماز رو تیکه پاره کردیم، اکوان صلاتی جدا، بعد از کار و اقوال، بعد حیات، همه اینا رو محاسبه کردیم، دیدیم که در هیچ کدام اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، ذات از یک وادیه، این افعال از یک وادیه، ربطی به هم ندارن، تنها در مورد سجده حرفایی بود که اونم تازه جواب دادیم، ماده نقص و اینها براش پیدا کرد. این حرفای دیروز، حالا ادامه جوابهای دلیل این آقایان که میگن این نماز باطله چون اجتماع امر و نهی و فلان. جواب دومی که ما میدیم، میگیم که در فرد چنین نمازی، چنین حرکاتی، چنین اکوانی، اسمش هر چی بگذر، از مصادیق اجتماع امر و نهی در شیء واحد باشد، ولی قبول نداریم که چنین اجتماعی ممتنع باشه، محال باشه. بیان مطلب، امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد مبتنی بر دو مبنا در اصول. مبنای اول سرایت احکام از عناوین به مؤمنات، یعنی بگیم که گرچه در ظاهر خطاب حکم روی عنوان کلی و طبیعی بار شده، از صلات و واجبتون که قابل صدق بر همه افراد، الغصب و حرامون اونم همینطوره، ولی قبل از ولی به این عنوان ها دو تا غیر همه، ولی در واقع و نقص الامر احکام به مؤنونات و مصادیق بار شده، اون حرکات سلاطیه، اون اکوان سلاطی که در خارج در این مکان انجام میگیره، اونه که متعلق امر سلاطی. این عنوان سلاطیت تریده، عنوان مشیر هست به سوی اون معنون مصادیق. خب اگر این حرف رو زدیم احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن، در واقع نهی غصبی به همین حرکات خارجیه، همین افعال سلاطی بار شد و خود این ها غصب، امر سلاطی هم به خود این ها بار شده. این میشه اجتماع امر و نهی در شیء واحد، یک مبنا سرایت احکام از عناوین به معنونات. چه خوب نظر مشهور همینه، زیاد شنیدید، یعن قضیه حقیقیه به تعداد افراد چی میشه؟ منحل میشه. الانسان کذا به منزله این است که بگوید زید کذا، بکر کذا، در واقع افراد اینجوری هست. این یه مبنا. خب ممکنه کسی بگه که قبول، احکام از عناوین به معنونات سرایت می کنن، ولی چون عنوان دوتا، این باعث می شد که معنون هم دوتا باشه. ما به دید عرفی خیال میکنیم یکیه، وگرنه به دقت عقلی معنون هم دوتاست، اون حرکات سلاطیه، چون دوتا عنوان دارن، دوتا جهت دارن، خودشون هم دوتا، ولی خب عقلا نه عرفا. ممکنه کسی این حرفو بزنه، باز معنون دوتا شد عیبی نداره، یکی امر داشته باشد یکی نهی داشته باشه. اینه که اون مبنای دوم رو باید اضافه کنیم که مرحوم آخوند اینها فرمودن، و اون این است که تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. این چنین نیست که اگر چیزی دو تا اسم داشت، دو تا عنوان داشت، خودش هم دو تا باشه، نه، یک چیز واقعا ده تا اسم داره، عنوان داره. مثال هم زدم به ذات باری تعالی که دیگه بسیط الحقیقه، چی جهت ترکیبی درش نیست، احدیت دارد به حقیقت معنی کلمه. مع ذلک ولله الاسماء الحسنا، صدها بلکه هزاران اسم به عنوان بر او صادره، به خصوص صفات ذاتیه علیمون، حکیمون، حیون، قادرون و تمام اینها عنوان اسمهای متعدد، صفات متعدد، ولی که معنونشون به مصداقشون یکیه. از اینجور نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه. به نتیجه میگم که خب احکام در واقع مال همون معنوناته، همون افعال صلاتی، همون حرکات، اونم که یکیه، متعدد نیست، در خارج یه وجود داره. اون وقت یعنی که محال این یک وجود شیء واحد حقیقی هم دارای امر باشد هم دارای نهی باشه، چون تکلیف به ما لایطاقه. من نمیتونم در آن واحد هم این رو بیارم هم نیارم. علیکم السلام. تکلیف به ما لایطاق هم که محاله. بعد دیگه حالا کار نداریم، بعدشو بعدن میگیم. فعلا گفتم که نماز در دار قصبی از مصادیق اجتماع امر و نهی به این اجتماع محاله، بر این دو معنا که احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. خب اینا رو در اصول ملاحظه فرمودید دیگه، در بحث اجتماع امر و نهی. جواب ما این است که این هر دو مبنا رو قبول نداریم، قابل مناقشه است. اما مبنای اول که گفتن احکام از عناوین به معنونات سرایت می کنن، گرچه در ظاهر خطاب حکم بر عنوان طبیعی کلی صلات کلی قطع بار شده، ولی در واقع به نفس الامر مال اون معنونه. به این عناوین هست همون حرکات صلاتیه در خارج. این عناوین طریقن، مشیرن، اینجوری گفتن، ما اینو قبول نداریم. در مثل کل انسان جزا یجب و اکرام و کل عالمه. خب این بعد کل به منزله این است گفته باشد یجب و اکرام زید، یجب و اکرام بجد، این منحل میشه، این قبول. اما در خطابات قانونیه، قضایای طبیعیه، از صلات و واجبتون، الغصب و حرامون، اینجا نظر ما این است که حکم همونطوری که در لسان دلیل روی طبیعی و عنوان آمد، عنوان صلاتی امر داره، در واقع هم حکم مال همین عنوان طبیعیه. قضا خطابات قانونیه منحل بشونیش از صلات و واجبتون یک قضیه، یک خطابه. یک قانون ظاهر و باطن، صد تا و هزار تا نیست و هرگز هم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. حالا سرش رو وارد نمیشیم، در یکی از مباحث اصولی باب اوامر تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد یه بحثی بود، اونجا مفصل بیان شد که امر و نهی به طبیعی بار میشه نه به فرد و جزئی. فرد نه قبل از وجودش در خارج قابل تعلق امره، نه بعد از وجودش در خارج قابل تعلق امره. نه توضیح داره در جای خودش. رو این اساس که امکان ندارد احکام به افراد خارجی بار بشوند، ما میگیم که به عناوین و طبایع بار شده، هرگز هم از طبیعت به عنوان به معنون و مصداق سرایت نمی کنه. از جریان چیه؟ ما که در خارج هرچی انجام میدیم همین مصداقه، همین جزئیه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجب. این رو فرمودن که از باب انطباق، نه از باب این که خودش امر داره مأمور رو به امر، خود این جزئی، این محال برهان داره جای خودش. از باب این که اون طبیعی که مأمور به امر در این سر و مصداق منطبق میشه، اون وقت الانطباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. از این باب انجام فرد در خارج مجزیه، نه اینکه خود فرد امر داشته باشه. بنابراین این یک مبنا که قبول نداریم احکام از عناوین به معنونات سرایت کنند. مال عنوان، عنوان هم که دوتا چه اشکالی داره؟ عنوان صلاتی امر داشته باشه، عنوان غصبی هم نهی داشته باشه، هر دو هم فعلی باشن، مانعی نداره. به خصوص که اینا این دوتا عنوان بینشون عموم من وجهه، گاهی صلات هست دست نیست، گاهی غصب هست صلات نیست، گاهی هم هر دو هست. مکلف هم قدرت داره اینا رو جدا جدا بره در غیر این مکان نماز بخونه و از ذالک میاد اینجا نماز میخونه، اینجا مانعی ندارد. نهی قصبی هم فعلی باشد، امر صلاتی هم فعلی باشد. حالا در فرض قبول که بگیم احکام از عناوین به معنونات سرایت می کنن و اونی که در واقع امر داره یا نهی داره اون مصداق، همون حرکات صلاتیه در خارج، ولی مبنای دوم رو قبول نداریم که گفتن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. این به دید عرفی ممکن، عرف میگه این حرکات یک حرکته، یک عمل هست متعدد، ولی ممکنه بگیم به دقت عقلی به تعداد انوان معنون وجود داره کنار هم. حالا ما اونها رو یکی میبینیم، عقل میگه دوتا، چون دوتا انوان داره. فرض بفرمایید که انوان علم به انوان قدرت در وجود ما، زی هم عالمه هم قادره، ولی معنون به عنوان علم یه چیزه در وجودش، معنون به عنوان قدرت هم یه چیزه، نه یکی نیستن. حالا شما آمدید از میان همه چسبیدید به اسماء و صفات باری تعالی، خدا بسیط الحقیقه، مثلا نباید سلاطیت و قصدیت و اینها رو با صفات و او مقایسه کرد. در غیر بسیط الحقیقه ممکنه کسی ادعا کند که مثلا تعدد عنوان دنبالش تعدد معنون هم داره. پس عنوان سلاطی یه مصداق داره، عنوان قصدی یه مصداق داره. حالا ما خیال میکنیم که اینا یکی هم، این نگاه عرفیه سطحیه. عقل میگه دوتا، باز حتی اگر بگیم احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن، بگیم تعدد عنوان در این جور موارد باعث میشد که معنون به دقت عقلی دو تا باشه و یکی امر داره یکی نهی داره، مانعی نداره، هرگز محال و ممتنع نیست. خب بنابراین جواب دوم ما این شد که مستدل گفت اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله. توضیح دادیم این امتناع بر دو مبنا ممکنیست، یکی سرایت، یکی هم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، و هر دو رو جواب دادیم. مبانی هم از دست این مستدل گرفته شد. جواب سوم مستدل در ادامه حرف گفته که خب اجتماع که محاله، نمیشه این صلات در دار قطبی در این مکان قطبی هم امر داشته باشد هم نهی داشته باشد، هر دو فعلی باشد، تکلیف به ما لایطاقه. بعد گفته که خب پس چه کنیم؟ گفته باید یکی از این امر و نهی رو ترجیح بدیم، فعلی باشد دیگری ساده. مشهور گفتن که به نظر ما جانب نهی مقدمه، این صلات در دار قصدی بالفعل فقط منهیه. دلائلی هم آوردن در اصول به سه دلیل. بعدش گفتن خب حالا که نهی فعلیست به امر صلاتی رب، پس این حرکات صلاتی، این عمل، این نماز فعلا چیه؟ حرامه دیگه، فقط لیسه به واجبه. حرام که شد میشه باطل، نه در عبادات موجبه بطلان هم هست. از این جهت میگن این نماز باطل، ما اینم قبول نداریم. در فرضم بگیم اجتماع محالت، نمیشه امر و نهی هر دو فعلی باشن، ولی قبول نداریم که بیاییم جانب نهی را ترجیح بدیم، بگیم اینجا نهی فعلیه. اینو قبول نداریم. چرا؟ برای این که اگر مورد از باب تزاهمه، اینجا امر و نهی هر دو ملاک دارن، تزاهم پیدا کردن، خب در تزاهم در متزاهمه وقتی هیچ کدوم ملاکش قوی تر نبود، جای تخییره نه جای تعیین یکی به ترجیح یکی. با بگید تخییر، تخییرم شد. شما اختیار میکنید جانب نهی را، ما اختیار میکنیم جانب امر را. شما نمیتونید ما را مجاب کنید که این نماز باطل. اگرم بگیم اینا تعارض میکنن، متعارضان هستن، خب در تعارض ما قانون ترجیح رو داریم، ولی دلیل میخواد. به چه دلیل شما نهی رو ترجیح دادید؟ بگید این میمانه، امر میره. البته آقایان دلایلی دارن برای ترجیح جانب نهی. در کفایه، در اصول سه دلیل آوردن که همه اونا به وجوه متعدد ما جواب دادیم، در اصول بحث کردیم، جواب دادیم. هیچ دلیلی بر ترجیح جانب نهی نداریم. البته دلیلی هم بر ترجیح جانب امر نداریم. خب نداشتیم، علال قاعده باید بگیم تعارضا تساقطا، هر دو میرن کنار. حالا دنبالش نوبت به چی میرسه؟ نوبت شک میرسه. ما شک میکنیم که آیا این کسی که در این مکان ایستاده، به نماز هم ایستاده، تکلیفاً داره کار حرامی انجام میده یا نه؟ اگه نماز نبود بله این بودنش حرام، ولی نماز خودش امر داره، کار حرامی انجام میده یا نه؟ چون امر و نهی هر دو رفتن، سقوط کردن. در شک، در تکلیف، که حرام و حملا جای چیه؟ جای براعته، الاسوال براعت. از نظر وضعی آیا این نماز صحیحه، اعاده نمیخواد، یا این نماز باطله، اعاده میخواد، اینم شک داریم، الاسوال براعت از وجوب اعاده. لذا باز نتیجه میگیریم که نهایتاً اینجا دلیلی بر ترجیح هیچ طرف نیست. تا آرزا تساقطا، اون وقت شک میکنیم که این حرکاتی که در ضمن نماز در این مکان انجام میگیره حرامون تکلیفاً، الاسوال برای شبهه تحریمیه. وضعا مبتل هستن یا نیستن؟ بفرمایید اعاده واجبه یا نه؟ این نماز شبه باز الاسوال برای هست. البته اینجا اختلاف اصولی وجود داره، نمیخواییم وارد بشیم. شیخ انصاری میفهمد از این نظر وضعی این نماز اعاده دارد یا نه جای اصالت الاحتیاط. چون اشتباه صاحب کفایه میگن جای براعته با نظرمون همین از در جای خودش. خب باز هم به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیلی بر بطلان این نماز وجود نداره، نماز در داره صحیح هم در وضعی این اثر بار نمیشه. آخرین جواب که دیگه مورد بحث ما رو هم حل بکنه، این بحث حق صحبت بود، یه کسی آمده جایی از مسجد رو گرفته، دیگری آمده او رو کنار زده و کار حرامی هم کرده، ظلم کرده، ولی حالا به نماز ایستاده. این نماز در این مکانی که متعلق حق دیگری بود، حق و ثابت، این نماز چه حکمی داره؟ این هم علاوه بر اون جوابهایی که دادیم یه جواب ویژه هم دارد. جواب چهارم ما حساب میکنیم این است که ما معتقدیم که این نماز صحیح هست، هیچ دلیلی بر بطلانش نیست. چرا؟ سر مطلب اینه، قانون مشترکات اینه. الان بحث ما در مشترکات به جمله مسجد که همه حق دارن اسم. قانون مشترکات این است که هر نمازگزاری حق داره، اهلیت داره که از این مکان استفاده، این اصل. این خب بعد که دیگری آمد سبقت گرفت، اولویتی پیدا شد، احق و به اون حق داره استفاده کنه، فعلا کسی هم حق نداره او رو کنار بزن. حالا کسی آمد و به ناحق او رو کنار زن، کار حرامی هم کرد، اما حالا که اون کنار رفت، بس دیگه از اینجا به بعد تازه روز از نو، روزی از نو. آیا نفس موندن او در این مکان هم من بعد حرامه؟ اون کاری که کرد طرف رو کنار زد حرام، ولی بعد موندنش تو این مکان حرامه. این چرا حرام باشه؟ این مکان مشترکه، الازال اشتراک. حالا ما اینو آقا زیا فرموده اصل این موندنش هم حرام نیست، تصرفات بعدی. حالا ما اینو کار نده میگیم حرام، ولی این نمازی که در این مکان انجام میده، در این جای قصدی انجام میده، خب این مکان که مشترکه، حق انتفاع مال او بود، ولی او رفت دیگه کنارش ندید، باز دوباره مکان مشترک، این حق مال همه بوده اصالتا. حالا این آمده اینجا نماز هم خونده، حق داشته یا نداشته؟ داشته. طرف جلوتر آمده بود، این سبقشو به هم زدیم دیگه، تمام شد، برمیگردیم به همون اصل، اصل اشتراک همگان در این مکان. نمازش درسته، تنها شبهه‌ای که هست بگم که اینجا تمسک به قاعده اشتراک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا معلوم نیست دیگه در این مرحله قانون اشتراک پیاده بشه. قبل از ثبت یک طرف اشتراک بود، بعد که سبقه ما آمدیم کنار زدیم، بازم قانون اشتراک هست که نماز من درست بشه یا مثلا مشکوکه، میشه تمسک به عام در شبهه مثلا. اینم جواب داره دقیق. این عام اشتراک همه مراحل رو گرفت، قبل از سبقه یک نفر اشتراک بود، بعد از صدق او هم اشتراک هست اگر تزاهمی نباشه. تا او اونجا هست اشتراک ذاتن هست، ولی فعلا اینه. بعد از این که او رفت دوباره اشتراک هست، همه مراحل رو میگیم. حالا یک بخشش که اون طرف تا اینجا بود کنار نرفته بود یا کنارش نزده بودیم، در این مرحله قانون اشتراک تخصیص کن ملوز. ولی بعد از این که رفت کنارش زدیم شک داریم. اینو میگن شک که در تخصیص زائد از نظر اصولی در شک که در اصل تخصیص به آن تمسک میشه. در شک که در تخصیص زائد هم به آن تمسک میشه، نظیر اوفو بالعقود که حالا زمان خیار زمان قبل مستثنا شده، بعد از اون به عموم اوفو برمی گردید. حالا بعضی هم به استصحاب برگشتن و دعوه ها رو کار نداریم ما، فلذا اینجا شبهه مصداقیه نیست، از باب شک در تخصیص زائد برمی گردیم به قانون اشتراک. دیگه معطلتون نکنم، بازم حرف دارم برای اینکه رو کش بدیم و بگیم همین مقدار بس باشه. فلذا در خصوص مورد بحث ما هم علاوه بر همه اون حرفا قاعده اشتراک هم هست، طرف که کنار رفت دوباره همه مشترکن، هر کسی از این مکان استفاده کرد، چه خود اون ظالم که اینو کنار زده چه دیگران. نمازشون دلیلی بر این نداریم که نماز باز. پس نتیجه این است که در مورد حق سبق فقط اخلاقا ناپسنده که دیگری بیاد او رو کنار بزنه، برو بشنید، شرعنم حرامه تکلیفا، ولی از نظر وضعی این نماز باطل نیست، حکم وضعی نداره، اثر وضعی نداره. دیروز و امروز چهار تا جواب تلاش کردیم ثابت بکنیم که بله این باطل نیست. حالا آخر بعد اشاره هم داشته باشیم به فتاوای بزرگانی که بر عرضه حاشیه دارن، اکثرا اینجا با متن مخالفت کردن. صاحب عرضه فرمود این نماز باطله و حق و سبق، اینم مثال زده، که من سبق الى مکان من المسجد او غیر مسجد پار فغصب او منه قاسبون، کسی آمد کنارش در اونجا ایستاد، فرموده این اگر اینجا نماز بخواند نمازش باطل است علل اقبا، این فتواست. از این بهتر. ولی حواشی رو ببینید، ما که توضیح داری نظرمون روشنه، نه خیلی این نماز باطل نیست. این که میگن گاهی وقتا زیاد میشنبی، میگن مثلا بچه اونجا نشسته رئیس جمهورم بیاد بچه های کنار بزنه اونجا بیسته نمازش باطله، به اعتقاد ما نه، کار حرامی کرده، حتی بچه را ضایع کرده، ولی نماز باطل نیست. اینا هم نباید قاطی بکنیم. حرمت یه مسئله است، بطلان مسئله دیگر، ملازمه یه بینشون نیست. حالا ما که نظرمون روشن شد، بحثایی که داشتیم دلمون میخواد این فتاوای بزرگانم ببینیم در حاشیه همین مسئله، جلد دوم عرضه، شیش جلدی ها، چاپ جامعه مدرسین، صفحه 362 تا 363. هر شود که اونجا مرحوم آی خویی زیل همین فتران فرمان سیه اشکال و تا قبول نداریم که این نماز باطل باشه، بس بایسته یکیم بود بیه اشکال رو قبول. مرحوم عطب الاسد اصفهانی در حاشیه شو فیه تعم بلو و قبول نداریم که این نماز باطل باشه. مرحوم آقاسی های بزرگوار که اصلا دیگه تحمل و اشکال یعنی بله الاقوا خلافو، اقوا این است که این نماز درسته، خلاف این فتوا شو با باطل شو میگه نخیر درست. بعد هم سجاد سطر توضیح دارن که من نیازی نمیبینم به خوندنش. مرحوم نوه صاحب جواهر شیخ علی جواهری آیت الله رضوان الله علیه بل الاقوا صحت و صلات فی خصب حق سبق، نماز درسته، کار حرامی کرده ولی نماز باطل نیست. مرحوم حائری مؤسس میفهمن بل علل احوال شو احتیاطن نماز رو اعاده کنه، فتوا نمیدن به بطلان چون احتیاط واجب دارن. مرحوم آقای حکیم هم فرمان فیه تعملو چون هم مثل آقای خوبی میدن به امکان احبت، احتیاط این است که این نماز رو اعاده کنه. مرحوم امام فرمان که سید نگفتن علال اقوا، ایشون هم لا قوت فیه، کجا اقواست؟ نخیر نه اقوا هست و نه قطعی، اصلا قوتی در این نظر نیست که بگیم باطل توضیحات چه من دارم. مرحوم میرزای شیرازی میکنم بلل احوه، ایشون هم احتیاط میکنن، فتوا نمیدن. مرحوم کاشف الغطا شیخ محمد حسین هم میکنم بلل اقوا این است که این آدم کار حرامی کرد به زور کنار دارد، اما صلاتو صحیحتون و نمازش درست. خب چی شد؟ پس سه نظر شد سرجم، یک نظر سیه فرمود این نماز در این مکان باطل شون قصد کرد، مشهورم همین رو میگه. یک نظر، نظر جمعی بود که ملاحظه فرمودید اسمشون آوردیم آغازی ها دیگران به دیگران که ما نظرمون همینه این نماز صحیحه، نظر وضعی عادلی میخواد. یه ادم که احتیاطی شدن علال احبت اینجا نماز نخونه، اگرم خون اعاده بکنه. این شد سه نظر، ما دیگه نیازی به احتیاطم نمیبینیم، قائلیم به این که این نماز برای این آدم در این مکانی که متعلق حد سبق دیگری بود این نماز صحیحه. و تازه روده علم دراز، مرحوم سیدم که میگن باطلون، میگن این در جاییست که عالمن آمدن هم به موضوع هم به حکم بیاد اینو کنار بزنه و به نماز بیسته، اما اگر جاهل باشه، ناسی باشه، غافل باشه، مدتر باشد اینجا حفظش کردن، آوردن اینجا حفظش کرد، باز فرق میکنه. سیستی که وارد این جزئیات ما نمیشیم چون خیلی از بحثمون جدا شد. این مورد پس تمام شد، نماز در داره در چنین مکانی نظر شرعی باطل نیست، ما معتقدیم که صحیح هست. این اثر وضعی بطلان رو قبول نکردیم. دو تا اثر دیگه مونده دیگه، یکی زمانت یعنی یک بحثه، یکی هم مبادله بر این حق، صاحب حق میتونه اینجا رو مصالحه کنه، اینجا رو اجاره بده، اینجا رو بفروشه، با این حق چیزی رو بخره و امثال و ذالک. یعنی این دوتا موضوع هم قابل ملاحظه است. اصلا ما یک جلسه انشاءالله راجع به این دوتا بحث میکنیم که اینکه کلن این داستان حق و سبق و همه این بحثا تمام بشه. منتها حالا من این که اینا رو عرض کردم و عرض معذرت از دوستان به خاطر کار ضروری که برای من پیش آمد فردا نمیتونم خدمتون باشم، یه فردا صبح بخوابید استراحت بکنید، خستگی در بکنید، من فردا نیستم ولی پس فردا مجدداً خدمتون هستیم با همین دو موردی که حالا باقی مونده تا برسیم.